ساعت 22 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به تک تک شما شنوندگان خوبمون که به ساعت 22 رادیو فردا پیوسته اید. الهه روانشاد هستم. میزبانی شما رو در 60 دقیقه پیش رو عهده دارم در این یک شنبه 25 شهریور ماه سال 1403 خورشیدی برابر با 15 ماه سپتامبر سال 2024 میلادی که برابر با دومین سالگرد مرگ مهسا ژینا امینی در بازداشت نیروهای امنیتی.
یکی از دوستای ژینا که جلوی من وایستاده بود، من بعدا متوجه شدم که فامیل ژینا هم بوده، خیلی عصبانی بود و داشت گریه میکرد با صدای بلند، میلرزید و روسریشو در آورد و داد زد، گفتش که به خاطر این ژینا رو کشتن. روسریشو در آورد و چرخوند. دیگه بعدش خانوما همه روسریشون رو در آوردن و چرخوندن و شعار دادن. و
اعتراضات زن، زندگی، آزادی در این دومین سالگرد مرگ مهسا ژینا امینی در شهرهای مختلف جهان. روسیه به ازای دریافت موشک‌های بالستیک به ایران دانش سری هسته‌ای می‌دهد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، اما نه پیش از اون که تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی بشنویم که گردآوری، تنظیم و تدوین خبرها رو امروز بر عهده داشته.
ممنونم. درود بر شما همراهان رادیو فردا. همزمان با دومی سالگرد جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد، گزارش ها از تعطیلی برخی مغازه ها و بخش های از بازار در شهرهای کردنشین ایران است. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی، بسیاری از مغازه ها در شهرهای سقه، سنندج، مهاباد، بوکان و پیرانشهر روز یک شنبه تعطیل بودند. همزمان ویدیوهایی به دست رادیو فردا رسیده که گشت زنی هلیکوپتر بر فراز سقز را نشان می‌دهد. همچنین رادیو فردا مطلع شده که نیروهای امنیتی به خانواده مهسا ژینا امینی اجازه خروج از منزلشان را ندادند. نزدیکان خانواده امینی به رادیو فردا گفتند که صبح یک شنبه از وزارت اطلاعات با امجد امینی پدر مهسا تماس گرفته شده و به او هشدار داده شده که در صورت خروج از منزل بازداشت خواهند شد. امجد امینی پدر مهسا پیش از این به رادیو فردا گفته بود اگر حکومت محدودیت‌های سال گذشته را ایجاد نکند، با توجه به درخواست‌های زیاد مردم، قصد داشت مراسم سالگرد را روز یکشنبه در آرامستان آیچی برگزار کند. همچنین در دومی سالگرد آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی، گروه‌های از ایرانیان هم روز یکشنبه در شهرهای مختلف جهان از جمله در لندن، وین، هامبورگ، برلین، سیدنی، بروکسل و پاریس تجمعات اعتراضی برگزار کردند. شرکت کنندگان در این تجمعات تصاویری از مهسا ژینا امینی و همچنین کشته شدگان اعتراضات در دست داشتند و شعارهایی از جمله مرگ بر دیکتاتور سر می‌دادند و یاد جانباختگان این اعتراضات را گرامی داشتند. قرار است این تجمعات امروز هم در شمار دیگری از شهرهای جهان از جمله در آمریکا و کانادا دنبال شود. در خبر دیگر و در دومی سالگرد اعتراضات زن، زندگی، آزادی، 34 تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی زن هم در زندان اوین اعتصاب قضا کردند. این زندانیان گفتند که برای همصدایی با مردم معترض ایران علیه سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت دست به اعتصاب زدند. بر اساس فایل صوتی که از این تجمع منتشر شده، زندانیان شعارهای اعتراضی سر می‌دهند. این زندانیان که بیش از 6 ماه است کارزار شنبه های نه به اعدام را ادامه دادند، در تجمع شامگاه شنبه شعارهایی هم در علیه مجازات اعدام سر دادند. ساعتی پس از آن که ارتش اسرائیل اعلام کرد یک موشک به یک منطقه باز در مرکز این کشور سقوط کرده است، شورشیان حوثی یمن روز یکشنبه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. یحیی سری سخنگوی حوثی ها در بیانیه‌ای گفت این گروه با استفاده از یک موشک بالستیک موفق شده یک منطقه نظامی در یافا در مرکز اسرائیل را هدف قرار دهد. نخست وزیر اسرائیل هم روز یکشنبه در واکنش به حمله موشکی حوثی های یمن به این کشور گفت این گروه برای این حمله بهای سنگینی پرداخت کرد. به گزارش رویترز، بنیامین نتانیاهو در جلسه هفتگی کابینه این کشور گفت از کسانی که در این مورد نیاز به یادآوری دارند دعوت می‌شود از بندر هدیده یمن بازدید کنند. اشاره او به حمله هوایی این کشور به بندر هدیده در اواخر تیر ماه است که در جریان آن تأسیسات نفتی و بندری مورد استفاده حوثی‌ها در آنجا هدف حمله قرار گرفت و به شدت آسیب دید.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
در دومین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی که جرقه اعتراضات گسترده زن زندگی آزادی را زد، شهرهای کردنشین ایران شاهد تدابیر شدید امنیتی از جمله حضور بالگردهای نظامی و استقرار نیروهای امنیتی در خیابانها بودند. همکارم نسرین افشار و گزارشی در این باره.
پس از گذشت 730 روز از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد که منجر به اعتراضات گسترده مردمی با عنوان زن زندگی آزادی شد، از صبح روز یک شنبه 25 شهریور همزمان با دومین سالگرد او، بالگردهای نظامی امنیتی بر فراز شهر سقز در حال گشت زنی بودند. تصاویر منتشر شده از سقز، زادگاه مهسا امینی و دیگر شهرهای کردنشین از جمله سنندج، مهاباد، اشنویه، بوکان، پیرانشهر، دهگلان، کامیاران و دیواندره تعطیلی گسترده مغازه‌ها و کسب و کارها را نشان می‌دهد.
دیواندره 25 شهریور 1403 اعتصاب عمومی.
مریوان 25 شهریور اعتصاب عمومی. شهری مریوان.
اعتصاب مغازه‌دارای سنندج ساعت 9:43 دقیقه صبح هم است. یه دونه مغازه هم باز نیست.
برخی تصاویر منتشر شده نیز نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی و مأموران گارد ویژه و ضد شورش در خیابان‌های پرتردد استان‌های کردستان، کرمانشاه و ایلام برای جلوگیری از هر گونه تجمع یا اعتراض و عزاداری مستقر شده بودند. همچنین در این شهرها اینترنت ضعیف و در بیشتر نقاط قطع شده بود. پیش از این، امجد امینی، پدر مهسا امینی، در دومین سالگرد دخترش در پیامی به رادیو فردا گفته بود:
ما خانواده مهسا ژینا امینی مانند هر خانواده داغ دیده ایرانی دوست داریم و حق داریم مراسم سنتی و مذهبی سالگرد را برای عزیزی از دست رفتمان برگزار بکنیم. اگر امسال هم حکومت این محدودیت ها را ایجاد نکند، با توجه به تماس ها و درخواست های خیلی زیاد از مردم عزیز و بزرگوار، بله، مراسم سالگرد در مورخ 25 شهریور انجام خواهد گرفت.
دیاکو علوی، روزنامه نگار، در گفتگو با رادیو فردا اما در این مورد گفت: خانواده مهسا ژینا امینی تهدید شده و در حبس خانگی اند.
خانواده امینی خب تحت فشار مضاعفی هستند داخل شهر. به طور مستقیم از خانواده امینی خواسته شده که تحت هیچ عنوانی از منزل خارج نشان. البته یه سری از بستگان به طور محدود امکان نداشتن که بهشون سر بزنن. نیروهای امنیتی صبح امروز مقابل خونهشون بودن، اجازه ندادن خارج بشن. آیا امجد امینی یک بار سعی کرده خارج بشه، از خونه بیرون رفته، اما ازش خواستن که دوباره برگرده به داخل، اگرچه اصرار داشتن که حضور پیدا کنن سر مزار ژینا.
مژگان افتخاری، مادر مهسا ژینا امینی، هم در دومین سالگرد جان باختن فرزندش در صفحه اینستاگرام خود یاد کشته شدگان اعتراضات سراسری 1401 را گرامی داشت و نوشت: عاملان جان باختن دخترش رسوای ابدی تاریخ می‌شوند. از سوی دیگر، مسیرهای منتهی به آرامستان آیچی سقز، محل آرامگاه مهسا امینی، نیز توسط ماموران امنیتی و انتظامی بسته شده بود. آنها به شیوه‌های مختلف سعی کردند از حضور مردم در مراسم گرامی داشت سالگرد جان باختن مهسا امینی جلوگیری کنند. دیاکو علوی:
همه راه ها عملا به اونجا بسته شده. ماشین های سپاه از جلوی جاده بانه مقابل اونجا ایستادن و از مسیرهای پشت هم که عملا همه راه روستاها بسته شده و ایستو بازرسی خیلی سختگیرانه هنوز تا این لحظه ادامه داره. این اتفاق سال گذشته هم افتاد. دیروز صبح هم آب سد رو باز کردن، آب سد چراغ ویس رو که میاد به داخل رودخانه سقز، و این عملا امکان دسترسی پیاده به پشت قبرستان آیچی رو میبنده. در صورتی که الان اصلا فصل این نیست و یه چیز خیلی غیر عادیه. حتی کشاورزای اون منطقه موتورای برقشون و یه سری وسایلشون و ابزارشون اونجا توی اون بستر رودخانه که برق خشک بوده گذاشتن. اما خب از روز قبل از طریق جهاد کشاورزی و یه سری نهادهای دیگه، بعضا نهادهای امنیتی، اطلاع داده شد که باید هرچه دارن از اونجا بردارن و نهایتا دیروز صبح آب سد رو باز کردن.
همچنین افزایش موج بازداشت، احضار و تهدید بازداشت شدگان اعتراضات و خانواده های جانباختگان و کنترل مردم به دست نیروهای امنیتی و لباس شخصی در سطح شهرهای کردنشین از چند روز گذشته همچنان ادامه دارد.
در چند روز گذشته تقریبا از دو هفته گذشته یه موج گسترده بازداشت شروع شد. منتها دیروز و امروز به طور خاص، اگر هم بوده من شخصا چیزی نشنیدم، اما جز مواردی که زیاد بهش پرداخته شد، مادر شهریار محمدی خانم مینا سلطانی بود که منتقل شدن به اداره اطلاعات ارومیه. چون به هر حال خب سن و سالی ازشون گذشته، وضعیت سلامتشون نگران کننده است. در شهر دیواندره حداقل دست کم 6 بازداشتی داشتیم، در مریوان بازداشتی داشتیم، در بانه یک فعال فرهنگی بازداشت شده، در سنندج حدود 14-15 نفر از فعال صنفی احضار شدن به نهادهای امنیتی.
در همین حال نهادهای امنیتی به رسانه‌های داخلی دستور دادند از انتشار هر گونه مطلب درباره وقایع شهریور 1401 و اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی خودداری کنند. با این حال برخی هنرمندان در صفحه‌های شخصیشان با نوشتن از مهسا امینی یاد او را گرامی داشتند. مهسا جینا امینی، دختر 22 ساله اهل سقز، 22 شهریور ماه 1401 به دلیل حجاب نامناسب توسط گشت ارشاد در تهران بازداشت و 25 شهریور پس از بیهوشی در بازداشتگاه در بیمارستان درگذشت. مرگ او جرقه اعتراضات زن زندگی آزادی را زد.
آقا سبکارم نسرین افشار میشنیدیم و ما در دومین سالگرد مرگ مهسا جینا امینی در بازداشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، اعتراضات زن زندگی آزادی در شهرهای مختلف جهان نیز برگزار شد، از جمله در پاریس. با جلال ایجادی، جامعه شناس ساکن فرانسه، در رابطه با این همایش گفتگو کردیم.
درباره گرد همایی که من هنوز در اون شرکت دارم و ادامه داره، اینه که این گرد همایی از ساعت 2 بعد از ظهر در میدان بسی آغاز شد و در این نقطه ما رسیدیم به شهرداری مرکزی پاریس. تعداد واقعا بسیار زیادی از ایرانی ها و به ویژه از فرانسوی ها شرکت کردند و با شعارهای متنوع و گوناگون در حمایت از انقلاب مهسا جینا، انقلاب زن زندگی آزادی. بسیاری از منتخبین شهر پاریس و همچنین پارلمان فرانسه نیز شرکت کردند تا اینکه حمایت خودشون نسبت به انقلاب مردم ایران به گوش همگی برسانند.
آقای ایجادی، از دیدگاه شما شرکت ایرانیان خارج از کشور و همبستگیشون با این اعتراضات زن زندگی آزادی در این دومین سالگرد مهسا جینا امینی تا چه حد زنده و پویاست همچنان؟
باور بفرمایید که از نزدیک باید باشید و ببینید که علی‌رغم تمام اقدام‌های پروپاگاند جمهوری اسلامی برای ترسوندن ایرانیان، می‌بینیم که همون ایرانیانی که از 2 سال پیش من می‌دیدم به طرز بسیار گسترده‌ای حاضر هستند در این تظاهرات. بنابراین حراسی ندارند در حمایت از این انقلاب مهسا. برای نشون دادن همبستگی خودشون آمدن در پاریس، دارن راه میرن و به این ترتیب هستش که عملا سیاست جمهوری اسلامی شکست خورده است، به خاطر اینکه میخواد تلاش میکنه که افراد رو در واقع دلشون رو خالی بکنه، اونها رو بترسونه، ولی چنین چیزی اتفاق نیفتاد.
آقای ایجادی، شما به عنوان یک جامعه شناس علت زنده بودن و پویا بودن این تظاهرات به ویژه در خارج از کشور رو که الان مد نظر هست در چه میبینید؟
ببینید، همیشه ما میدونیم که یکی از اهرم‌های جمهوری اسلامی یا سرکوب مستقیم بوده و یا ایجاد رعب و وحشت در دل جامعه. و از جمله الانم که من در اینجا هستم، میبینم که چگونه در واقع ایرانیانی که در خارج از کشور و از جمله در فرانسه هستند واقعا حاضر هستند و اینها به هیچ وجه این اقدام‌های رژیم منجر به تزلزل این افراد نشده. و به خاطر اینکه علارغم اینکه ممکنه به شکل لحظه‌ای افراد یه مقدار دقت بکنند یا به هر حال بخوان یه مقداری کمتر حضور داشته باشند، ولی فضای عمومی که علیه جمهوری اسلامی هستش و فضای عمومی که میبینن که جامعه فرانسه بخش آگاه این جامعه پیوسته پیوند خودش رو با شعار زن زندگی آزادی نگه داشته و به همین خاطر هم هستش که وقتی میبینیم در زمان همین راهپیمایی پنجره‌های این خانه‌های باز بود و از اون بالا طبقه چهارم و پنجم دست می‌زدند برای تمام این تظاهر کنندگانی که در اینجا بودند. بنابراین این روحیه مردم فرانسه هستش. از سوی دیگه هم خود ایرانیان علارغمی که دو سال از این انقلاب گذشته ولی کماکان اون روحیه شاداب خودشون و همبستگی خودشون رو نگه داشتن و برای این نکته آخر هم هستش در اینجا. ببینید وقتی که صحبت از مهسا میشه، مهسا یک واژه بسیار بسیار زیبا و با تحرکی تبدیل میشود و به این خاطر هم هستش که وقتی ما میگیم مهسا مهسا، در واقع خود به انسانها و از جمله ایرانی ها انرژی بهشون میده که یادشون نمیره، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی پیوسته در صدد این بوده که نام مهسا رو نابود بکنه و همون گونه که جسم این فرزند عزیز ما رو نابود کردش. ولی علارغم این میبینیم که شادابی و نگه داشتن اسم مهسا و اینکه ایرانیان میخواهند به نقطه‌ای برسن که جمهوری اسلامی نباشد، برای ایرانیان وجود جمهوری اسلامی یک نوعی ننگ تلقی میشود و به همین خاطر هم در این تظاهرات امروز بارها و بارها اعلام کردند که جمهوری اسلامی نابود باید گردد.
از تظاهرات در پاریس، تظاهرات زن زندگی آزادی میشنیدیم از جلال ایجادی، جامعه شناس ساکن فرانسه. و ما عزیزان به سراغ لندن هم رفتیم. همکارم شاهین بشیری در گفتگوی با بهنوش صباح، یکی از افرادی که در تظاهرات لندن شرکت داشته، از او در مورد فضای این تظاهرات پرسیده.
ما امروز جمع شدیم اینجا، ایرانی هایی که در لندن هستن، پلاکارد های عزیزانی که اعدام شدن، کشته شدن، بچه هایی که به دست جمهوری اسلامی کشته شده، کسانی که در زندان هستند رو همه در دست گرفتن و فریاد میزنن و میخوان که این عزیزان آزاد بشن. میگن که جمهوری اسلامی رو نمیخوان، جمهوری اسلامی باید بره و این کشتار و آدم کشی بهش خاتمه داده بشه. ما میخوایم که صدای مردم ایران باشیم. از خانواده های دادخواه اینجا هستن که صحبت میکنن و صدایمون رو میخوایم برسونیم به گوش مردم انگلیس و دنیا.
حدوداً چه تعداد از مردم اونجا هستن، از ایرانیانی که شما میبینید؟
ما الان که شروع کردیم حدود 200 نفری هستیم که حرکت میکنیم از اینجا و میخوایم وقتی که میرسیم به مقصد برای سخنرانی ها امید داریم که تعداد بیشتری به ما جمع بشن. با هم
مقصد کجا هست؟
مقصدمون جلوی ساختمان نخست وزیری شماره 10 انگلیس هستش.
الان شعارهایی که داده میشه رو میتونید یکی دوتاشو برامون بگید؟
بله بله، الان شعارهای انگلیسی که داده میشه هستش که دموکراسی فور ایران، مولاز اوت اف ایران، وومن لایف فریدم، IRGC تروریست، UK پوت دم آن دی لیست. و شعارهای ایرانی میگه هر که تبر زدی مرا زخم نشد جوانه شد و حکومت بچه کش نمیخوایم نمیخوایم، ژن ژیان آزادی. اینها یه مثال هایی هست.
فکر میکنید از گروه های مختلف ایرانی، گروه های مختلف سیاسی، چه تعداد در اونجا حضور دارن الان؟
ببینید خیلی خوبه، خیلی جالبه که ما امروز کسانی اومدن که واقعا از طیف متفاوتی هستن، طیف های متفاوت سیاسی و فکری هستن و این خیلی برای ما اهمیت داره که تظاهراتی که ما امروز داریم که از طرف وومن لایف فریدم لندن برگزار شده همه رو دعوت کرده که بیان و خواستیم که همه با هم در این مارچ شرکت کنن و حرکت کنن.
شمار زیادی از ایرانیان در شهرهای مختلف جهان دومین سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی رو گرامی داشتند. از بهنوش صباح، یکی از معترضان در لندن که در همایش لندن شرکت کرده، میشنیدیم. و اما ساناز کریمی آذر، دختر سقزی که در مراسم خاکسپاری و 40 مهسا ژینا امینی همشهریش و همچنین در اعتراضات زن زندگی آزادی شرکت داشته و مورد اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفته، گفتگویی داشته با رادیو فردا و در این گفتگو یادی می‌کنه از همه اینها، از مراسم خاکسپاری مهسا ژینا و از 40 او و همچنین از نحوه اصابت ساچمه‌ها به او.
روزی که فهمیدیم که یه دختر کردی و تو تهران این اتفاق براش افتاده، همه میگفتن که سنندجیه، ولی بعد مامانم یه روز قبلش به من تلفن زد، گفتش که میگن که ژینا امینی اسمش، تقضیه، فردام قراره بیارن برای خاکسپاری و ما میخوایم بریم. قرارمون ساعت 8 صبح بود، ولی ساعت 6 صبح به من زنگ زد، گفتش که اینجا خیلی شلوغه، اگه میتونی زودتر خودتو برسون. من که اومدم بیرون اصلا باورم نمیشد، از همون خیابونی که رو به گورستان چی بود انقدر جمعیت زیادی رو دیدم، اصلا باورم نمیشد که همه اینا برای خاکسپاری ژینا اومدن. من از بین جمعیت با دوستم خودمون رو نزدیک مزار ژینا کردیم، اونجا خانواده‌اش رو دیدم، مادرش رو ندیدم ولی خاله و پدرش رو دیدم که از وضعیت خیلی بدی داشتن، خیلی آشفته بودن، گریه میکردن. بعد مادر بزرگش رو دیدم که جلوی من حالش بد شد که کمکش کردیم که بشینه. چیزی که خیلی عجیب بود برامون سکوتی بود که ما حتی صدای نفس کشیدن آدم هم نمیشنیدیم، یعنی این همه آدم اونجا بودن و فقط سکوت بود، همه من عصبانی و یه خشمی بود بین مردم که همه منتظر بودن که ببینن از این به بعد چی میشه، چه اتفاقی قراره بیفته. بعد پدر ژینا که خواست صحبت کنه، همه داشتن گوش میدادن که میخواد چی بگه. بعد یه آقایی که جلوی پدر ژینا بود شروع کرد به شعار دادن. بعد پدر ژینا خیلی تو اون لحظه هم ناراحت بود، همین که خیلی نگران بود که اتفاقی نیفته و همه تلاش میکرد که مردم رو آروم کنه. تو اون لحظه که هی به مردم میگفت که آروم باشین، یکی از آقای دیگه گفتش که شاید دختر من میبود. یکی از دوستای ژینا که جلوی من وایساده بود، من بعدا متوجه شدم که فامیل ژینا هم بوده، خیلی عصبانی بود و داشت گریه میکرد با صدای بلند. بعد من میلرزید حتی اون دختر. تو اون لحظه که پدر ژینا که میکروفون رو آورد پایین و داشت مردم رو نگاه میکرد، اون دختر رو سریش رو در آورد و با یه صدای خیلی خشمالود داد زد، گفتش که به خاطر این ژینا رو کشتن، روسریش رو در آورد و چرخون. من دیدم که یه خانومی هم جلوی همون دختر بود و دستش رو کشید پایین، یعنی همه هم میترسیدن هم خشمگین بودن و اون دختره انقدر پر از خشم و بغض بود، با گریه داد میزد و میگفت که شاید من بودم. دیگه بعدش خانوما همه روسریشون رو در آوردن و چرخوندن و شعار دادن. و
شما در مراسم 40 مهسا ژینا امینی هم شرکت داشتید، خاطره ای از اون هم دارید؟
بله، من اونجا بودم. اون روزم من از لحظه‌ای که داشتیم میرفتیم و با دوستم رو سریامون رو سرمون نکردیم و نیروهای امنیتی از میدان زندان که آخرین میدان شهر سقزه نزدیک گورستان آیچیه، از اونجا نیروهای امنیتی خیلی زیاد بود تا وقتی که میرسیدیم به گورستان آیچی و جلوی اونا ما میرفتیم و هیچی نگفتن، هیچ اتفاقی نیفتاد تا وقتی که رسیدیم به مراسم. بعد از اون که شعار دادیم خیلی جمعیت زیادی اومده، حتی از شهرهای دیگه اومده بودن، از کردستان عراق خیلی ها اومده بودن. من چند تا خانم رو دیدم که چند تا متن نوشته بودن و از کردستان عراق اومده بودن و روی مزار ژینا میخوندن. کلن وقتی که مراسم 40 ژینا که مردم بعد از این که شعار دادیم، همه میخواستیم به سمت فرمانداری به داخل شهر برگردیم که راهو بستن، یه عده از مردم رد شدن ولی یه عدهش که میخواستن بیان چون شعار میدادیم و به مردم سنگ داشتن جمع میکردن که میخواستیم بیایم داخل شهر. من دیدم که حتی عکسش هم هستش که خیلیا کیسه پر میکردن پر سنگ، چون که داخل شهر انقدر تو اون مدت فضا امنیتی بود اصلا هیچ سنگی پیدا نمیشد. مردم حتی بعضیا تو داخل اعتراضات جدولا رو میشکوندن که بتونن مثلا سنگ پرت کنن و از خودشون دفاع کنن. بعد وقتی که داشتیم نزدیک میشدیم، نزدیک میدون زندان که شدیم، اونجا تیراندازی کردن به سمت مردم و یکی از دوستای خودم که صف اول اون مردم بود به چشمش ساچمه خورد و زخمی شد. من خودم خیلی نگران بودم، نگران دوستان بودم که اونا صف اول بودن، میدونستم که جلوتر از من هستن. مردم رو هدایت کردم به سمت زمین خاکی خانه سازمانی های ارتش، چون که از جلو راهمون بسته شده بود، از پشت داشتن نیروهای امنیتی زیاد می اومدن و مردم توی بنبستی گیر کرده بودن. وقتی هم که رفتیم اونجا اصلا ارتش هیچ حمایتی از مردم نکرد که بخوان مثلا بگن که تیراندازی نکنید یا حتی بریم داخل محوطه اونا. حتی بچهای کوچیک من میدیدم، پیرمرد میدیدم که با اون شرایط اومده بودن برای مراسم 40.
خانم کریمی، از شما خودتون هم ساچمه خوردید تا اونجایی که من اطلاع دارم؟
من روز خاکسپاری جینا وقتی که داشتیم برمیگشتیم خونه، درگیری پیش اومد تو میدان قدس سقز نزدیک فرمانداری. اون روز هم باتوم خوردم هم ساچمه خوردم. یه بار دیگه هم که من با چند تا از دوستام که فردای اون روز ما قرار گذاشتیم که بریم برای اعتراضات و تو میدون 22 بهمن اونجا توی کوچه بنبست با دوستامون گیر کردم و یه پیرزنی بود که درو برای ما باز کرد تو اون کوچه. بعد نیروهای حکومتی اومدن از این گازهای اشکاور رو انداختن تو حیات اون خونه و هممون داشتیم خفه می‌شدیم. بعد از اینکه مطمئن شدیم که اون رفت، ما خواستیم برگردیم بیایم بیرون از اون خونه. خودشو قایم کرده بود پشت دیوار. وقتی که دوستام رفتن، من و یکی از دوستام آخرین نفر بودیم. بهمون تیراندازی شد از پشت و نزدیک 20 تا ساچمه خوردم اونجا. نصف راهو رفتیم، بعدش من فهمیدم که پام کلا خونی شده و متوجه شدم که ساچمه خوردم. اون روز ما انقدر تو هیجان و خشم این موضوع بودیم که اصلا متوجه نشدیم. وقتی که بهمون تیراندازی شد فقط فرار کردیم و دویدیم و بعد وقتی که رسیدیم یه جای امنی، دوستم به من گفتش که پات کلا خونی شده. من اصلا متوجه نشده بودم و نزدیک 20 تا ساچمه از پشتم از کمر به پایین به من تیراندازی شده.
خانم کریمی آذر، مدتیه که در آلمان به سر میبرید، آیا ساچمه ها از بدنتون در ایران خارج شد یا در آلمان مشغول مداوا هستید؟
من همون روز تونستم چند تا از ساچمه ها رو در بیارم، ولی بعضیاش که اینقدر عمیق بود دیگه من اون موقع اصلا میترسیدم حتی پیش دکترم برم. الان باید جراحی بشم در آلمان و چند تا از ساچمه ها رو در بیارم. پشت زانوم هستش.
حالا در دومین سالگرد مرگ مهسا ژینا امینی، وقتی به عقب نگاه میکنید و به اون خاطراتی که از روز خاکسپاری، چهلم او و همچنین مبارزاتی که داشتید و ساچمه هایی که خوردید، بزرگترین دستاوردی که براتون داره چه بوده؟ آیا فکر میکنید که هنوز همونقدر به اندازه روز اول فکرتون، احساستون و اعتراضتون زنده است؟
قطعا همینطوره. قشنگی این، خوبی این انقلاب زنان این بود که بیشتر از 4 دهه است که این خشم زنان تو این انقلاب داره بیان میشه علیه آپارتاید جنسیتی، سرکوب سیستماتیک که رژیم جمهوری اسلامی سرکوب میکنه که اولویتش هم زنانه. من به استمرار این انقلاب خیلی خوشبینم و اینکه هستش هنوز. خیلی ها هستن که حتی من باهاشون در ارتباطم تو ایران و میگن که دیگه هیچی مثل قبل از ژینا بر نمیگرده. الان ما تونستیم خیلی چیزا رو تغییر بدیم با وجود اینکه بیشتر سرکوب شدیم، ولی دیگه ما بر نمیگردیم به اون انسان قبل از این اتفاق.
ساناز کریمی آذر، دختر سقزی که در مراسم خاکسپاری و چهلم مهسا ژینا امینی و همچنین در اعتراضات زن، زندگی، آزادی شرکت داشته و همکنون به آلمان مهاجرت کرده است. ساعتی پس از آن که ارتش اسرائیل اعلام کرد یک موشک به یک منطقه باز در مرکز این کشور سقوط کرده است، شورشیان حوثی یمن روز یکشنبه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه هستیم. خانم رام، به شما سلام می‌کنیم. به ساعت 22 رادیو فردا خوش آمدید. و ارتش اسرائیل در مورد حمله حوثی‌ها با موشک بالستیک به مرکز اسرائیل چه گفته؟
با سلام به مخاطبین و شما، 15 ساعت و نیم از این رویداد سپری شده. امروز روز یکشنبه اول هفته که روز 345مین از جنگ غزه هست، یعنی 20 روز دیگه ما سال روز حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل رو داریم که کلید جنگ غزه رو زد و کماکان پایانی هم برای اون فعلا دیده نمیشه در افق. گروه حوثی های یمن، آنگونه که ارتش اسرائیل تاکید کرده، در طول این 345 روز چند بار دیگه تلاش هایی، از جمله یک بار با حمله موشکی تلاش کرده بود به اسرائیل رو مورد تعرض قرار بده و چند حمله پهپادی انجام داد که دقیقاً 8 هفته قبل یکی از پهپادهای انتحاری به ساختمان مسکونی در تل‌آویو در نزدیکی ساحل اصابت کرد، یک مرد 50 ساله مجرد رو در خانه خودش کشت و اون مرگبارترین حمله بود که انجام شده بود. بامداد امروز موشکی که از سمت شرق وارد اسرائیل شد، ابتدا موجب شد که آژیر خطر در بسیاری از شهرها و شهرک‌های مرکز اسرائیل به صدا در بیاد و از جمله در نزدیکی در خود فرودگاه بن گوریون که اصلی ترین فرودگاه بین المللی هست و قرار بود در اون ساعت هم ده ها پرواز انجام بشه. ارتش اسرائیل بعداً اعلام کرد که بخشی از موشک رهگیری شده، ولی تمامی سامانه ها، چند نوع سامانه در لایه های دفاعی فعال شده، اما این امر رو دارن تحقیق و بررسی میکنن که چرا نتونستن موشک رو به طور کامل منهدم بکنن. این امر در هر حال یکی از رویدادهای مهم امروز در اسرائیل بود، پا به پای سلسله تحرکات دیگر حزب الله از شمال و کماکان وضعیتی که در غزه برقرار هست.
خانم رام، فرصت کمی داریم، بشنویم از شما که حالا اسرائیل چه اقدامی در نظر داره بکنه، در چیزی به عنوان تلافی در نظر گرفته؟
همان گونه که نتانیاهو در کابینه اعلام کرد، بدون تردید اسرائیل فارغ از اینکه این امر آسیب جانی نداشته، ولی البته یه مقدار آسیب جزئی وارد کرده، اسرائیل 100% به اون واکنش نشون خواهد داد تا اجازه نده که حوثی‌های یمن هم شروع بکنن به قول خودشون آنگونه که گفتن دق الباب بکنن و مرتب این حملات رو تکرار بکنن. اسرائیل در برابر حمله 2 ماه قبل بندر حدیده رو با تأسیسات متعدد اون شدیداً بمباران کرد و نتانیاهو امروز گفتش که خوبه که حوثی‌های یمن این امر رو در نظر داشته باشن. یه نکته کوتاه هم اشاره بکنم که نیروی هوایی ارتش اسرائیل اعلام کرد ادعای حوثی‌ها و سخنگوی انصارالله یحیی سری که گفته که موشک از نوع هایپرسونیک بوده 100% اشتباهه. موشک تنها بالستیک بوده، اما یک مسلماً موشکی که تونسته 2040 کیلومتر رو طی بکنه و وارد بشه، از نظر اسرائیل یک رویداد وخیم تلقی میشه.
سپاسگزارم. با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه بودیم. عزیزان، فرصتی هست که سرخط چند خبر رو بشنویم. بنابر گزارش های رسیده به رادیو فردا، نیروهای امنیتی به خانواده مهسا امینی اجازه خروج از خانهشان را ندادند. گزارش ها حاکی از تعطیلی برخی مغازه ها و بخش های از بازار در چند شهر کردنشین ایران است. شمار زیادی از ایرانیان در شهرهای مختلف جهان دومین سالگرد آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی را گرامی داشتند. شماری از زندانیان سیاسی عقیدتی زن در زندان اوین اعتصاب قضا کردند. مسعود پزشکیان در نشست آتی سران گروه بریکس در روسیه حضور خواهد یافت. یک مقام بهداشتی ایران از رشد چشمگیر خودکشی در محیط‌های دانش آموزی، دانشجویی و کارگری خبر داد. و بالاخره آنکه یک عضو شورای شهر تهران می‌گوید تابلوهای هنری واگذار شده به شهرداری هنوز بازگردانده نشدند. و لازم به یادآوری که تنها یکی از این 30 تابلوی باز نگشته به تنهایی حدود 30 میلیارد تومان ارزش دارد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و ما خبر همکاری محرمانه اطلاعاتی و فناوری هسته‌ای روسیه و ایران به ازای دریافت موشک‌های بالستیک ایرانی، آمریکا و بریتانیا را به نحوی فزاینده نگران کرده. خبرگزاری بلومبرگ روز شنبه نوشته که واشنگتن و لندن نگران هستند که روسیه دانش هسته‌ای در اختیار تهران قرار داده که میتواند تهران را به توان ساخت تسلیحات هسته‌ای نزدیک‌تر کند. این خبر را روزنامه بریتانیایی گاردین هم در همان روز، یعنی روز شنبه، تایید کرد. مقامات غربی آشنا با موضوع به بلومبرگ گفتند که همکاری کرملین با ایران در زمینه جاه‌طلبی جمهوری اسلامی در مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. به همین بهانه با فرزین ندیمی، تحلیلگر و کارشناس دفاعی و نظامی در مؤسسه واشنگتن گفتگو کرده ایم.
ایران و روسیه سال هاست که با هم همکاری هسته‌ای دارن، ولی این همکاری تا حالا در سطح انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز بوده. در ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر سالها در آموزش کارشناسان هسته‌ای ایران نقش بسیار چشمگیری داشته، ولی فعالیت‌های نظامی ایران در زمینه هسته‌ای تا حالا محدود می‌شده به اطلاعاتی که از طریق شبکه ایکیو خان در دهه 80 و 90 به دست آوردن و طرح‌های در همون موقعی که طرح‌های سانتریفیوژها را آقای خان به دست آوردن، طرح ساخت کلاهک هسته‌ای را هم گفته میشه همون موقع از همون گروه به دست آوردن. حالا ایران اگر بخواد به ساخت سلاح هسته‌ای در سرعت به نسبت بالایی برسه، به غیر از اورانیوم غنی شده که گفته میشه ظرف چند هفته و ماه آینده میتونه به اندازه کافی به دست بیاره برای ساخت چند بمب، نیاز به یک سری فناوری‌های دیگه داره که بتونه کلاهک هسته‌ای بسازه. و این فناوری‌ها خب قسمتی از اون در طی سالهای اخیر در طی پروژه آماد در دهه 90 و اوایل سال 2000 میلادی مراحل پیشرفته‌ای به نسبت رسیده بوده، ولی این وقفه‌ای که بین اون زمان تا حالا به وجود اومده در برنامه هسته‌ای نظامی ایران، خب این یک وقفه دانش هستش که باید پر بشه. و ایران اگر بخواد هرچه سریعتر کلک هسته‌ای برای موشک‌های خودش بسازه، نیاز هستش که تمام اون فناوری‌های دیگر رو با سرعت هرچه بیشتر به مرحله بلوغ برسونه که بتونه کلاهکش رو بسازه. حالا از اون ماشه هسته‌ای، اون لنز انفجاری متعارف که دور اون هسته اورانیوم فلزی باید طراحی بشه و ساخته بشه که بتونه اون انفجار متعارف رو با دقت نزدیک به 100% متمرکز بکنه روی اون هسته، سیستم الکترونیکی شروع کردن اون انفجار، اینا تمام تکنولوژی خیلی بالایی هست که باید ایران بهش برسه.
آقای ندیمی، اگر روسیه بخواهد چنین کمکی به دانش سری هسته‌ای ایران بکنه، این کمک چه خواهد بود؟
اگر فرض بر این بگیریم که روسیه قرار شده که به برنامه نظامی هسته ایران کمک جدی بکنه، این کار میتونه یا به صورت آموزش انجام بگیره، یعنی سپاه پاسداران یا صنایع دفاع یا هر جای دیگه سپند کارشناسان خودش رو به روسیه بفرسته برای آموزش دیدن در مورد ساخت اجزای بسیار حساس و خاص یک کلاهک هسته‌ای، یک وسیله انفجاری هسته‌ای که بتونه در یک کلاهک موشک جا داده بشه. این کار رو پس روسیه میتونه به صورت غیر مستقیم با آموزش کارشناسان ایران انجام بده، میتونه طرحهایی رو در اختیار ایران قرار بده، مثلا طرحهای مربوط به کلاهک‌های هسته‌ای قدیمی چند دهه پیش روسیه رو میتونه در اختیار ایران قرار بده تا اونا رو ریسایکل بکنه برای ایران، یا اینکه اجزایی مثل اینیشیاتور، مثل بریج وایر، مثل رفلکتور، یکی از اجزای حساسه که مورد نیاز ایران هست برای اینکه بتونه کلاهک هسته‌ای خودش رو هرچه سریعتر به مرحله عملیاتی برسونه رو در اختیار ایران قرار بده که به نظر من احتمالش خیلی کمتر هست. به احتمال زیاد من فکر می‌کنم اگر فرض رو بگیریم که این همکاری انجام خواهد شد، در مرحله آموزش خواهد بود. روسیه عضو MPT هست، روسیه عضو گروه P5+1 هست و این گروه تعهد کردن که اجازه ندن که ایران به سلاح هسته‌ای برسه. پس اگر روسیه این کار بکنه، برخلاف MPT و تعهدات گروه P5+1 خواهد بود و فشار بین‌المللی زیاد روی روسیه خواهد آورد. اگر این واقعیت داشته باشه، این نگرانی که جامعه اطلاعاتی غرب داره صرفا نگرانی نیست، بر پایه اطلاعاتی هست، خط بوسلانی هم بر ادعای اون افرادی خواهد بود که فکر میکنن که رابطه ایران و روسیه یک رابطه ارباب و نوکری هستش. این نشون دهنده این خواهد بود که همکاری استراتژیک ایران و روسیه به یک مرحله کاملا متفاوتی رسیده.
آقای ندیمی، موضوع صدور موشک‌های بالستیک ایران به روسیه که آمریکا و بریتانیا این موشک‌ها رو تسلیحات مرگبار خوندن و از سوی دیگه انتقال دانش سری هسته‌ای از سوی روسیه به ازای این موشک‌ها موجی از نگرانی رو در بر داشته. روز شنبه وزرای امور خارجه کشورهای صنعتی اون رو محکوم کردن. پیش از اون هم رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر بریتانیا افزایش مناسبات نظامی میان ایران و روسیه رو نگران کننده خوندن و از سوی دیگه کشورهای غربی به شدت نگران افزایش فعالیت‌های هسته‌ای ایران هستند. از دیدگاه شما با این صحبت‌هایی که وزیر امور خارجه ایران و رئیس جمهور جدید می‌کنند در مورد اینکه روابط با غرب رو احیا کنن، اون رو بهتر کنن، چگونه چنین چیزی با این نگرانی‌ها محقق خواهد شد؟
خب خیلی تصورش خیلی دشوار هست که در یک چنین جو بسیار مسمومی ایران و غرب بتونن به یک رابطه یا حتی مذاکرات با حسن نیت رسیدن به یک رابطه عادی برسن. جنگ اوکراین و همچنان تشدید اوضاع در خاورمیانه، تا این مسئله حل نشه من فکر نمی کنم که واقعا بشه تصور یک مذاکرات در یک جو مثبتی بین دو طرف بود.
آقای ندیمی، منظور اینه که موضوع ارسال تسلیحات به روسیه و موضوع تلاش‌های ایران برای رسیدن به یک فناوری هسته نظامی تا چه حد غرب رو نگران کرده و آیا این نگرانی انقدر زیاد هست که امکان احیای روابط ایران و غرب رو به طور کلی مخدوش کنه؟
ببینید، میتونه این یک تصادف باشه، همزمانی این دو موضوع میتونه تصادفی نباشه. از طرفی اگر ایران برنامه سلاح هسته‌ای خودش رو سرعت بخشیده به خاطر وضعیت کلی ژئوپلیتیک منطقه میتونه باشه و اینکه شاید ایران خیلی به برنامه موشکی متعارف خودش اطمینان سابقه نداره و میخواد به روش‌های دیگه به بازدارندگی برسه در مقابل غرب. از طرف دیگه حکومت اسلامی متعهد هست به آرمان‌های خودش که از بین بردن اسرائیل و اخراج کردن آمریکا از منطقه هست. این کار رو میخواد انجام بده، ترجیحاً در کنار داشتن روابط دیپلماتیک و تجاری با غرب. یعنی در این حد هست تحلیل سیاسی حکومت اسلامی که فکر میکنه اگر غرب واقع بین باشه باید این نکته رو بپذیره که ما میخوایم اسرائیل رو از بین ببریم یا اسرائیل در اقدامات ما دچار فروپاشی خواهد شد و شما هم در مقابلش خیلی مقاومت نکنین و ما میخوایم که آمریکا هم در منطقه نباشه و در این حال ما میخوایم یک رابطه عادی با اروپا داشته باشیم. طبیعتاً در هیچ مذاکره این نمیتونه بهش برسه، چون واقعیت ها با این موضوع خیلی فرق میکنه. این نشون دهنده ساده بینی استراتژیک دستگاه دیپلماتیک ایران هستش.
روسیه به ازای دریافت موشک‌های بالستیک به ایران دانش سری هسته‌ای می‌دهد و این خبر نگرانی‌های فزاینده‌ای را به دنبال داشته از سوی آمریکا و بریتانیا. در همین زمینه از فرزین ندیمی، تحلیلگر و کارشناس دفاعی و نظامی در مؤسسه واشنگتن می‌شنیدیم.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
عزیزان، شنونده ما هستید، ممنونیم. اما شما میتونید بخشی از رادیو فردا باشید از طریق تماس با پیامگیر رادیو فردا در پیام رسانه واتساپ 2420-725-970-30 و بدین وسیله میتونید صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما برسونید. و اما بشنوید که در دهه های اخیر عرصه سیاسی ایران دچار فراز و نشیب های بیشماری شده و به ویژه در یک دهه اخیر کشور شاهد بروز جنبش های اعتراضی بوده که هر یک از دیگری فراگیرتر و سرکوبشان هم گسترده تر بوده. آخرین نمونه اعتراض گسترده‌ای بود که با جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد شکل گرفت. جنبشی که به نام شعار اصلی آن زن زندگی آزادی، مهسا یا ژینا شناخته می شود. اعتراضات سال 1401 در داخل کشور و فراتر از مرزهای ایران با سرکوب بسیار شدید همراه بود و بنابر گزارش ها بیش از 500 کشته بر جای گذارده. هزاران نفر در پی آن بازداشت شدند که هنوز تعدادی دوران حبسشان را می گذرانند و چندین نفر هم در پرونده های مرتبط با این اعتراضات اعدام شدند. اگرچه این روزها از اعتراض خیابانی به آن شکلی که در سال 1401 شکل گرفته بود خبری نیست، اما دو سال بعد از آن حرکت اعتراضی شهروندان ایرانی میگویند این جنبش برای بسیاری از آنها درونی شده و به عرصه‌های مختلف زندگی آنها رسوخ کرده، چرا که مقاومت در برابر جریان زندگی همواره منجر به شکست می شود و این شهروندان بعد از رخدادهای 1401 این حقیقت را با پوست و خون خود باور کردند و می خواهند آنطور که می خواهند زندگی کنند. در گزارشی که خواهید شنید، همکارم هانا کاویانی سعی کرده با استناد به گفتگوهایی که با شهروندان در چند شهر کشور داشته داستان این تغییرات اجتماعی را روایت کند.
Thank you.
عنوان خبرنگاری که اجازه فعالیت در داخل مرزهای ایران رو نداره، صفحه گوشی موبایل یا کامپیوتر جاییست که من از طریق اون تحولات اجتماعی رو رصد میکنم. دنبال کردن دو سال اخیرم حس دیگری داشته، نه تنها به عنوان یک خبرنگار، بلکه به عنوان زنی متولد سالهای پس از انقلاب 57 که کودکی و جوانی رو در ایران گذرونده، رصد اون چه پس از شهریور 1401 در ایران میگذره یک شگفتی توامان رو به همراه داره. خوندن روایت زنان و مردان و جستجو در میان تصاویر اونها در شهرهای مختلف، شنیدن پادکست ها و البته گپ و گفت شخصی با شهروندان و صاحب نظران، اما هنوز هم پاسخ قطعی برای این سوال من نداره که چه چیز در این دو سال تغییر کرده. وقتی اخیراً از یکی از آشناهام در این باره پرسیدم، متوجه شدم که شاید سوال رو باید طور دیگری پرسید.
اینکه از زن زندگی آزادی به بعد چی عوض شد، بهتر آدم بگه چی عوض نشد.
زن زندگی آزادی، ژن ژیان آزادی، شعاری که از کردی به فارسی وارد شد و به زبانهای بیشماری فریاد زده شد. حتی در همین هفته های اخیر زنان در هند آن را روی پلاکاردی با خود به میان اعتراضاتشان در خیابان برده بودند. شعاری که هر کسی از زن خود یار آن شد.
شروع و قدرت این قیام یه بخت بزرگ بود. حرفا و شعارهایی که واقعا نشونگر یه بیداری واقعی بود. و به نظرم زیباترین و پرمعناترینش هم عبارت زن زندگی آزادی بود که خیلی ساده و کامل و حقیقی بود. نشون داد که مردم کاملا میدونن چی میخوان و دیگه زیر بار زور نمیرن.
صداهایی که شنیدید و از این پس میشنوید شهروندانی در چند شهر ایران هستند که برای حفظ امنیتشون نخواستند هویتشون فاش بشه. دیدبان آزار پلتفرمی آنلاین درباره حقوق زنانه. یکی از ده ها روایتگری که در این دو سال برای این پلتفرم نوشته، اخیراً از مرعی شدن میگفت. مرعی بودنی که از جمله جلوه های اجتماعی اون طرز پوشش و مشخصاً حجابه. حجابی که حالا اجباری بودن اون رو دو سالی است بسیاری بر نمیتابن. حکومت برای اعمالش به شیوه های مختلف زور آزمایی کرده. اما هنوز گروهی میخوان همون باشن که هستن. مثل این زن جوان که هم کارمند و هم دونده.
تهران محله به محله فرق داره دیگه. یه جاهایی هم نه تزو با حجاب خیلی زیاده و بی حجاب خیلی نمی‌بینی، ولی یه جاهایی واقعا انقدر همه بی حجابن و زیبا و خوشتیپ، نه بی حجابی که صرفا یه شال نداره، قشنگ با لباس‌های بسیار قشنگ هستن که اصلا آدم باورش نمیشه که این همون محله دو سال پیشه که تو توش پیاده روی میکردی. حالا باز مثلا من توی این مدت توی شهرهای مختلف ایرانم هی چرخیدم، توی شهر کوچیکم هم همینه، توی شهر کوچیکم هم باز آدم ها خیلی به نظر من چشمشون خیلی عادت کرده به اینکه تو روسری نداشته باشی، شالت افتاده باشه یا اصلا شال همراهت نباشه.
و البته این زن جوان که ساکن شهری صدها کیلومتر دورتر از تهران، فضاهای بیرون از شهرها رو هم اینطور توصیف میکنه.
رفتم، حالا چه برای دویدن، چه برای کوه نوردی، چه توی طبیعت. یکم که از شهرها دور میشیم که دیگه اصلاً مطلقاً ترسی نداریم. مثلا پیرهن آستین حلقه‌ای تنمونه، خیلی پیرهن راحت و آزادی تنمونه، یا مثلا شلوارک پامونه و اصلاً نگران این نیستیم که حالا نکنیم یا نپوشیم یا نریم رستوران بین راهی غذا نخوریم با همین تیپی که داریم. نگاه رومون هست، نگاه آدم‌ها یکم رومون هست، ولی کسی چیزی نمیاد به ما بگه. خودمونم به همدیگه انگار خیلی نگاه میکنیم و انگار از همدیگه این شجاعت رو وام میگیریم که خب با همیم دیگه طوری نمیشه.
شجاعت و جسارت مشخصه است که در این مدت از افراد بسیاری درباره اون شنیدم.
خصوصا وقتی بزرگترها به نسل جدیدتر نگاه میکنند. نسلی که البته فرزند والدینیه که گویی نمیخوان همون قید و بندها رو به نسل بعدی منتقل کنند و گفتگو رو از همون داخل خانه ها شروع کرده. اونطور که یک روانشناس در تهران برام توضیح میداد، گروه تازه‌ای هم شکل گرفته.
توی یه قشری هم این وسط به وجود اومده که میتونن گفتگو کنن و این توی بچه های جوون من بیشتر میبینمش. واکنش های بچه هایی که مثلا تعدادش ها به دید آماری من به نظرم اینا انگار بیشتر پای گفتگو هستن و میتونن تحمل بکنن که خب تو نارده تو برو رای بده من رای تو این کار بکن من نمیکنم. اینو انگار راحت میتونن بپذیرن. مدارا نیست جنسش یه پذیرش تفاوته.
تغییری که این روانشناس بر مبنای مشاهداتش توضیح میده در رفتارهای دیگه هم نمود پیدا میکنه، مثل این یکی.
اصلا دیگه من نشیدم خیلی وقته که کسی وقتی که حجاب نداره حتی به شوخی مثلا بگه که انقلاب شده یا مثلا شاه برگشته. من اینو خیلی وقت نشنیدم، انگار که اصلا دیگه این جزء اصطلاحات روزمره مثلا مردا مخصوصا نیست که همچین چیزی همچین مطلقی رو به یا به کنایه بگن به یه خانومی.
همه داستان دو سال گذشته نیست. چه فضای آنلاین و شبکه‌های اجتماعی رو دنبال کنی یا اینکه پای صحبت شهروندان ایرانی بشینی، پدیده‌های دیگه‌ای هم پررنگ‌تر از بقیه خود نمایی می‌کنه. یکی از اونها گسترش خشمه. خشمی که با فراز و نشیب تحولات در ایران که نوسان‌هاش بعضی موقع‌ها نفسگیر هم میشه، بروز و ظهور پیدا می‌کنه.
این خشمه در واقع خشم نسبت به حکومتی که یه دفعه زده بالا، چون ما تا قبل از این فکر می‌کردیم که اصلا هیچ تأثیری نداریم، مطالبه گریمون هیچ فایده‌ای نداره. شاید اشتباه کنم ولی فکر می‌کنم این اولین باره توی ایران که با مطالبه گری و استمرار مبارزه یکی از حقوقی که زنها نداشتن و یه قانون خیلی سفت و سخت بوده توی حکومت رو تقریبا دارن میشکنن و از بین میبرن و این به آدم این حس رو میده که پس من یه حقوقی هم دارم. اینجوری نیستش که چون تو ایران داریم زندگی میکنیم پس همینی که هست. به نظر من این که برای یه بارم شده یه حقیمون رو تونستیم بگیریم واقعا این خشم رو میاره بالا که پس چرا ما تا الان هیچ کدوم از حقوق دیگه‌مون رو نتونستیم بگیریم.
اگرچه که ریشه خشم و استیصال رو میشه در یکی دیگه از تغییرات بزرگ این دو سال هم جستجو کرد، فشار فزاینده اقتصادی و در نتیجه اون بی‌ثباتی که بر همه عرصه‌های زندگی یک شهروند ایرانی سایه افکنده.
با وجود اینکه همیشه همه استراب دارن که مثلا بنزین چی میشه، تنها چیز ثابت این سالیان قیمت بنزین بوده و باقی همه چیزا داره همینجوری کنفیکن میشه.
نگاهی به قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد در طول این دو سال شاید یک شاخص ملموس برای درک عمیق‌تر بی‌ثباتی باشه. پیش از شکلی اعتراضات 1401 قیمت دلار در بازار آزاد حدود 32,000 تومان بود، نرخی که کمتر از 6 ماه بعد به 60,000 تومان رسید و امروز هم با نوسان‌هایی در همون حوالیه.
این بی‌ثباتیه توی همه چی وجود داره، یعنی از اقتصاد شروع میشه که شما فردا نمیدونین گوشت رو چند میخرین و اینکه سبد خرید ماهیانتون سوپر رفتنتون به سادگی قیمتش یه دو برابر قبل میشه، تا اینکه موج عظیم مهاجرت که باعث میشه که شما مدام از دست بدین، مدام شما دارین پولتونو، کارتونو، دوستتونو، رابطه ای که ساختین از دست میدین و این خیلی آسیب زننده است. یعنی آدما میگم یا خیلی عصبیان یا توی حالا افسردگی فرو میرن. خیلی توی محافل الان اینطوریه که سلام چطوری شما، مثلا کدوم قرص ضد افسردگی مصرف میکنی یا مثلا کی داریم میریم.
مهاجرت اون هم یکی دیگه از اون پدیده هایی است که این دو سال دوباره شدت گرفته. بسیاری از کسانی هم که تصمیم به ترک ایران گرفتن نیروهای ماهر و تحصیل کرده هستند. مقصد افراد هم متنوع شده. پرستارهایی که راهی عمان میشن، پزشکایی که به آلمان میرن، نیروی کار ساختمانی که دنبال شغلی در کشورهای شرق اروپاست. پدیده‌ای که دوستی در ایران اون رو بسیار تلخ توصیف میکرد و میگفت موج تازه مهاجرت ایرانی‌ها به کسانی رسیده که کمتر تصور میکردی روزی بار سفر ببندند. کنار همه اینها، شجاعت، خشم، بی‌ثباتی، استیصال، من خیلی زیاد از یک پدیده دیگه هم میشنوم. همدلی.
آدما یا حالا توی تاکسی، نمیدونم، جاهای عمومی، مغازه، پاساژ، کمتر شروع کردن مقابل همدیگه قرار گرفتن و حتی اینکه خیلی هوای همدیگر هم بیشتر دارن. یعنی بارها برای خود من اتفاق افتاده و خیلی ها که میشناسم که کسایی که اصلا نمیشناسیم، آدم های رندوم توی خیابون یه مرتبه مثلا میان بهت میگن که جلوتر ایسته، مثلا نرو یا بپوش یا مثلا دور بزن فلان.
یا اینجا کیلومترها دورتر از پایتخت،
مثلا کسی اومده بهم تذکر حجاب داده و بعد من وایستادم باهاش صحبت کردم و بعد آدم ها مثلا حالا از نگاهشون، از اینکه بعدن اومدن بهم گفتن که آفرین خوب گفتی، اینجوری گفتی، یعنی که اصلا اومدن و به طرفداری سعی کردن که صحبت بکنن با اون کسی که تذکر داده، این اتفاقا خیلی افتاده برای من. ولی مثلا من که حالا توی یه شهر دیگه زندگی میکنم، ماها خیلی آدما دلشون میخواد بدونن که خارج از محیطی که دارن زندگی میکنن جاهای دیگه داره چه اتفاقی میفته و به نظرم نیاز به یه جور حمایت و سپورت عاطفی و دلداری دادن به همدیگه هست که نه اینجا هم مثلا ما هنوزم بی حجاب میریم یا اینجا هم ماشاءالله میپوشیم، اینو ما داریم، انگار یه شبکه اینجوری وجود داره.
و آن سوی رفتاری که این زنا از اون صحبت میکنن، مردانی هستند که این همدلی رو تمرین می کنند. مثل این مرد جوان که وقتی پرسیدم بزرگترین تغییر دو سال اخیر براش چی بوده، این رو به من گفت.
قبلا اگر توی ماشین بودیم و روسری یا شال همسر من می افتاد، من احساس می کردم که او نمی خواد حجاب داشته باشه، اما هزینش رو ما داریم می دیم. خانواده داره جریمه می شه، ماشین همه ما ممکنه توقیف بشه به خاطر خواست او. اما از وقتی که نگاهم به مسئله تغییر کرده، متوجه شدم که در تمام سالیان طولانی گذشته همه ما آزادیمون تضییع شده بوده، اما بخش بزرگ از هزینه رو او پرداخت می‌کرده و با این تغییر نگاهی که اتفاق افتاده، من دیگه احساس نمی‌کنم اگر دارم همراهی می‌کنم به دلیل بلند نظری من، لطف من یا بزرگواری من یا درک بالای منه، به دلیل اون تغییر درکی که به خاطر زن زندگی آزادی برام اتفاق افتاده، فهمیدم که من وظیفه دارم این شکاف بزرگ هزینه دادن رو تلاش کنم که تخفیف بدم و این شکاف رو کم بکنم.
شاید حجاب و ایستادگی زنانی که مخالف اجباری بودن اون هستند جلوه بیرونی تغییرات اجتماعی در دو سال اخیر در ایرانه، اما جستجوی در اطرافمون تغییر رو تو لایه‌های مختلف نشون میده. اون آشنایی که نخواست بعد از 1401 فضای کاری پیشین خودش رو تحمل بکنه. دوستی که نخواست در فضای رسمی تئاترش رو روی صحنه ببره یا کنسرت برگزار کنه و همه این فعالیت‌ها رو بدون مجوز انجام میده. فیلمسازی که دوربینش رو بدون طی مراحل قانونی برای ثبت تصویر روشن کرد یا نویسنده‌ای که داره بدون سانسور کتابش رو خودش منتشر می‌کنه.
مقاومت در برابر جریان زندگی که همواره رو به جلو هم هست همیشه محکوم به شکست بوده توسط هر حکومت و نهاد و مسجد و کلیسایی. انگار که ما بعد از زن زندگی آزادی و قیام ژینا اینو با عمق گوشت و پوست و استخونمون باور کردیم.
به بیان ساده تر، بسیاری تصمیم گرفتند به جای یک زندگی دوگانه در خانه و اجتماع یکی باشند، خود خودشان، همان گونه که خود میپسندند.
سانا کاویانی میشنیدیم و آخرین خبری که به دست ما رسیده حاکی از آن است که گزارش ها از تهران حاکیه که یک شنبه شب در دومین سالگرد آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در برخی محله ها شعارهای شبانه علیه حکومت سر داده شده و پیشتر تصاویری هم از حضور نیروهای امنیتی در برخی مناطق تهران منتشر شده است.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
اجازه بدید که سری هم بزنیم به دونالد ترامپ. ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، میگوید حال او پس از یک حادثه تیراندازی در نزدیکی محل حضورش خوب است. این ستاد جزئیات بیشتری ارائه نکرده درباره این حادثه، اما در همین حال روزنامه نیویورک پست گزارش داده که دو نفر به سوی یک دیگر در خارج از کلوپ گلف ترامپ تیراندازی کردند و خطری متوجه دونالد ترامپ نیست. عزیزان، به پایان بخش خبری تحلیلی 22 رادیو فردا میرسیم. ممنونیم از همراهی شما. بازم یادآوری میکنم که خاموش نمونید. 2420-725-970-30 راه ارتباط شما با میلیون ها شنونده ماست. تا 22 دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.